فرمول خودش مطرح کرده. یکی قیمت سهم هستش که ما بازدهی که توی بورس میگیریم یکی ناشی از افزایش قیمت سهم. مثلا شما قیمت سهم بوده 16500 شده 18000 تومان، یعنی شما حدود مثلا 20% گین از بابت قیمت سهم گرفتین. یکی هم بابت دی پی اس شرکت هستش. خب شرکت در پایان سال مالی اومده 3500 تومان هم سود داده، در واقع تقسیم کرده، یعنی شما یه افزایش قیمت داری یه دونه سود تقسیمی. حالا یه شاخص سوم هم هست که گوردون بهش اشاره نکرده، بخش چیه؟ افزایش سرمایه شرکت ها هستن. خیلی شرکت ها میان غیر از اینکه سود تقسیم میکنن میگن مثلا ما 50% 100% افزایش سرمایه هم داریم، یعنی یک سهم شما میشه دوتا، پس شما سه تا گین میگیری، یه گین ناشی از افزایش قیمت سهم، یه گین ناشی از سود تقسیم سهم، یه گین هم بابت افزایش سرمایه که سرمایه شما چند برابر میشه. یعنی ما برخی از شرکت ها رو اگه خوب شناسایی کنیم میتونیم بازدهی هر سه تا رو جمع کنیم، اوریج که بگیریم خیلی در واقع بازدهی خوبه. بسیار عالی.
متشکریم از همراهیتون. شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه مدیریت برتر در خدمت دو استاد بزرگوار هستیم، دکتر جواد عین‌آبادی فوق دکترای مدیریت مالی و آقای دکتر محمود آسیرچی دکترای استراتژیک. جهت ارتباط با ما میتونید با خطوط ما تماس بگیرید. سامانه پیامکی ما 30036-37 و تلفن 22-65-25-25. در گام نهم از فصل سوم گرایش مالی هستیم در برنامه مدیریت برتر. رمز برد و پیروزی روشن است، بکوشیم تا در یک زمینه دو بار بازنده نشویم. آقای دکتر آسیرچی که در خدمت شما هستیم و جناب آقای دکتر جواد عین‌آبادی و باز هم ادامه کلاس رو داشته باشیم در حوزه مدیریت گرایش مالی.
خواهش میکنم. آقای دکتر در مورد بورس با هم صحبت کردیم، فقط من یه موضوع دیگه ایرم خوب میدونم که از اتاری یکم بازتر بکنید که هم به درد مدیران صاحبان شرکت هایی که تو بورسن میخوره، هم به درد مردم که میخوان سهام بخرن بفروشن. یه بحث تغییرات قیمته. عرضم اینه که اولا چطور میشه که قیمت ها تغییر میکنه، دوما این تغییرات تا چقدر میتونه باشه طبیعیه، و سوم این که آیا ممکنه یا یه قیمت سهام صفر بشه. من اینو این جهت میخوام حضرت عالی بفرمایید که مدیران شرکت های بورسی بدونن به چیا باید توجه بکنن که یه دفعه یا ارزش سهامشون پایین نیاد یا اگه بالا رفته بماند در اونجا، چون ما توی این جداول زیاد میبینیم چرا اتفاق میفته.
سال بسیار بسیار مهمی رو به جای پرسیدای دکتر.
خواهش
ما توی اقتصاد مالی دو تا بحث داریم به اسم ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک، که اتفاقا موضوع بحث خودمونم هست. ما توی مدل کپم کپیتال اسید پرایزینگ مدل میایم بررسی میکنیم، میگیم که برای اینکه ما بازده سهم حساب کنیم، آر ما یا کاه ما برابر است با آر اف مون ریسک فریمون به علاوه بتا در آر ام منهای آر اف مون. آر ام آر بازار هست، منهای آر اف که در بتا، بتا اون شاخص ریسک سیستماتیک هست. ریسک سیستماتیک در واقع قابل کنترل نیست. ریسک سیستماتیک ریسکی هست که متأثر از متغیرهای کلان اقتصادی دنیا هست. مثلا توی شرایطی تو کشور خدای نکرده جنگ میشه یا بیکاری خاصی، رکود خاصی حاکم میشه، یا قیمت مثلا نفت
و دلار بله بالا پایین میشه،
دلار مثلا میاد افت، طلا مثلا صعود میکنه یا صعود میکنه. مثلا با تجربه اینکه مثلا دو ماه پیش ما تو کشور خودمونم شاهد بودیم، میگه قیمت نفت اومد مثلا به قیمت مثلا حدود 60 دلار رسید، ممکنه باز دوباره قیمت افزایش پیدا بکنه.
بله.
اینه که بورس و سهام متاثر هست از این اتفاقات یا اتفاقات سیاسی که توی حوزه بین‌الملل میفته. خودتون شاید هست الان کشور ما مدتیه که درگیر همین توافقات هسته‌ای. خب بورس تهران خیلی از این در واقع آرزه تأثیر میگیره، این که حالا توافقات مثلا تون سابق انجام بشه
چه بشه،
آره اتحادیه اروپا چه تصمیمی بگیره، یا قیمت نفت چقدر در واقع افزایش پیدا کنه، اینا همه رو قیمت سهام و در واقع اون شرکت تأثیر میذاره. پس یه سری اطلاعات و یه سری تغییرات که دست دیگه ما نیستش، یعنی متغیرهای هستش بهش میگیم ریسک سیستماتیک. اینو بهش میگیم بتا که توی بازدهی ما بتا معمولا خوب بین 1 تا 2 و حتی بیشتر از 2 هم میکنه در نوسان باشه. یه سری ریسک هم هست، ریسک غیر سیستماتیک هستش، ریسکایی که دست ما هست کنترلش. مثلا کارایی سازمان میتونه افزایش بدیم، میتونیم بهره وری سازمان افزایش بدیم با مدیریت خوب رو منابع مصارف شرکت، با جذب افراد خوب و مدیران زبده، با تعیین رسالت و چشم انداز خوب برای سازمان، با توسعه و در واقع تعلیم کارکنان برای بهبود فعالیت و عملیات اجرایشون، و همینطور شایسته سالاری تو سازمان. اینا همه باعث میشه که سازمان بهره ورتر بشه و اثر بخشتر بشه، کیفیت محصولاتون رو بالا ببریم، خدماتی که میدیم خدمات بهتری باشه. یا ممکنه شرکت در واقع مدت خیلی کوتاهی با تجربه فعالیت خوبی کرده و به سود رسیده، یه دفعه قیمت سهمش 2 برابر شد. چون بازار بورس هم اطلاعات رو از شرکت میگیره دیگه، اخبار هم خوب منتشر میشه. ببینید وقتی شما توی شرکت خبری معامله طلایی میاد، مثلا میگن شرکت X اومده در واقع اون کالاشو با این قیمت فروخته که مثلا 2 برابر سود کرده، خوب این توی بازار بورس سریع منتشر میشه و دقیقاً میاد تأثیرش رو قیمت سهم میذاره و قیمت سهم بالا میبره. یا خدای نکرده اگه توی شرکت اتفاق منفی بیفته، مثلا شرکت یه چک داشته یه مدتی در واقع گذشته، موقع رسیدش نتونست چک رو پاس کنه، چک میلیاردی بوده، خب شرکت یعنی دوچار عارضه نقد، کمبود نقدینگی شده، باز اینم توی بورس اطلاعات منتشر میشه و تأثیرات منفیش رو میذاره. اصولا تو بازار اطلاعات درج میشه و منتشر میشه، اطلاعات نهانی هم تأثیرات رو بیشتر میذاره. حالا این که خدمتون گفتم نهانی، باز ما توی بازارها 3 نوع بازار داریم. یه سری بازارهای کارا هستن که اطلاعات گذشته، حال و آینده به طور مساوی و بدون هیچ گونه تبعیضی در اختیار همه قرار میگیره و منتشر میشه، که بهش میگیم بازار کارا یا استرانگ مارکت. بازارهایی که الان ما توی بورس لندن داریم، توی بورس آمریکا داریم، بورس توکیو، اینا بورسایی هستن، بورس نزدق، اینا اطلاعاتشون در واقع اطلاعات بدون تبعیضی است، اطلاعات منصفانه و عادلانه است. یعنی اون کسی که توی شرکت آبدارچی شرکت هم هست، اطلاعاتش به اندازه مدیر ارشد سازمانه، چون تمام اطلاعات تو روزنامه ها، تو رسانه ها، تو رسانه های عمومی پخش میشه و همه از روند فعالیت شرکت مطلع هستن. یه سری بازارها هستن، بازارهای نیمه کارا بهشون میگیم. این بازارها اطلاعات آینده درشون نیست، فقط اطلاعات حال و اطلاعات گذشته است. الان بازار ایران بهش میگیم بازار نیمه کارا، یا همین بازار تقریبا متوسط. خب یه سری اطلاعات ممکنه مرد آینده باشه، ما اینا رو
کم داریم
یا اگرم داریم ضعیف هستش. البته خب تو برخی از شرکت ها واقعا ما بازارمون ممکنه جهت پیدا کنه به سمت بازار کارا، ولی خب هنوز این قضیه در واقع کامل انجام نشده، یعنی زمان نیاز داره که بازار ما عمیق بشه و از این حالت مثلا حبابیش در بیاد. یه سری بازار هم بازار ضعیف هستن دیگه، بازارهایی که واقعا اطلاعات فقط تاریخی، اطلاعات گذشته توشون درج میشه، اطلاعات حال هم حتی اونجا ارائه نمیشه. این شرکت هایی که تو بورس الان افغانستان، مثلا بورس پاکستان، بورس های ضعیفی که تو خاورمیانه هست، بورس کشور آفریقایی، اینا اطلاعاتی هستن که تو بورس هاشون معمولا خوب درج پیدا نمیکنه. یا بورس های منطقه‌ای مثلا ما ممکنه داشته باشیم، حتی تو شهرستان خود مثلا کشور ما هم مثل بورس ها هستش که شما مثلا توی مثلا جنوبی کشور یا جای دیگه اطلاعات ممکنه بخرید، شرکت هایی که اونجا هستن اطلاعاتشون خیلی خوب و شفاف نیستش. پس ما برای اینکه بخوایم قیمت سهم ببینیم چجوری، چون شما سوال کردین بالا پایین میره، متأثر از 2 تا عامل هستش، عاملای داخلی و عاملای خارجی. عاملای خارجی رو گفتیم ریسک سیستماتیک، عاملای داخلی رو ریسک غیر سیستماتیک. ریسک غیر سیستماتیک تحت کنترل مدیریت سازمان هست،
بله،
ولی سیستماتیک دیگه کنترلش با ما نیست. مجموعه اینا میتونن در واقع قیمت سهم رو تعیین بکنن که قیمت سهم در واقع در نهایت به چه رقمی برسه.
حالا فهم می‌کنیم بشه مثلا به این بتا ریسک سیستماتیک و آلفا غیر سیستماتیک نسبتی داد؟ من سهامدار حواسم به کدوم باید بیشتر باشه؟
ببین طبیعتاً ریسک سیستماتیک،
چون مثلا من این سوال که کردم بیشتر از این جهت که مثلا ما تو دنیای مدیریت و استراتژی میگیم سازمان باید بیشتر برای تدوین استراتژی ها نگاهش، دیدگاهش و اون توجهش به مسائل داخلی باشه. چرا؟ چون تحلیلمون هم اینه توی مثلا دنیای استراتژی که میگیم تغییرات محیطی و تغییرات بیرون که در قالب فرصت و تهدیده برای همه شرکت‌ها وجود داره. همونقدر که منو داره آزار میده، رقبام هم داره آزار میده. ولی مسائل درونی بیشتر تحت کنترل خودمه و میتونه مزیت من باشه. حالا میخوام ببینم آیا یه همچین نوع تهدیدی هم برای بازار سهام وجود داره؟
بله، شما میتونید با مطالعه خود شاخص توی بازار بورس، چون ما همیشه میگیم که شاخص رو شما حتما نگاه کنید. مثلا شاخص دو ماه پیش بورس تهران مثلا بود 70,000 بود، 71,000 بود. یا مثلا از سال 91 به 92 مثلا ما داشتیم از 50,000 شروع شد، الان مثلا شاخص 70,000 72,000. اینی که خود شاخص بورس میگه امروز شاخص مثلا رسیده به 80,000 یا 75,000، این خیلی عامل خوبی است برای تعیین ریسک سیستماتیک، ریسک بیرونی.
بسیار
که ما بتونیم از طریق اون ردیابی کنیم ببینیم سهام مثلا چجوری هست، اون وقت سهم من تو این بازار چه سهمی داره.
پس معنی و مفهومش اینه که اگه من دیدم شاخص از 50,000 رسید به 70,000، معنیش اینه که ریسک های سیستماتیک خیلی کم دارن،
کاهش
آزار میدن،
پیدا کرده،
کاهش پیدا
کم
کرده.
شده باریکلا. بعد اگه یه وقت سهام شاخص پایین بیاد، یعنی من قطعا میدونم سیستماتیک من زیاد شده. الان دو ماه پیش یادتونه که مثلا درستی. یه دفعه این توافقات که مثلا رفت بله. انجام نشد، یا شاخص مثلا 10,000 تا سقوط کرد.
بسیار عالی. غیر سیستماتیک هم که فرمودیم برم به
تا بعد داخل اون شرکت اون سازمان خاصی هستش که ما میتونیم با بررسی
ترازا رو نگاه کنیم،
دقیقاً تجدید صورت آینده‌اش
رو نگاه کنیم،
بودجه که شرکت در آینده داده، برنامه‌های آتش، استراتژی که شرکت داره، اینی که مثلا چه برنامه‌ای رو، چه قراردادایی رو ممکنه منعقد بکنه.
بله.
ما داشتیم مثلا این شرکت یه قرارداد خیلی کلان و خوب بسته توی پروژه خاصی مثلا وارد شده، مثلا یه مناقصه رو برنده شده، خب سهامش مثلا یه دفعه قیمتش 6% افزایش پیدا کرده، چون به ترتیب منافع زیاد رو در واقع تونسته تون
پیدا کردن. یه ویو خوبی برای
مثلا یه شرکت بزرگ، من الان اسم نمیبرم، اومد مثلا یه ملکی رو خریده بود با یه قیمت خیلی خوب، مثلا سال گذشته فروخت، قیمت سهامش در اثر فروش این ملک تقریبا حدود 60% افزایش پیدا کرد، چون منافع خیلی زیادی رو تونسته بود توی فروش این ملک مثلا عاید سهامداراش بکنه.
خب پس این تا یه حدی هم مثل دنیای عادی، خبرهای خوب نشوندنده، اوضاع و احوال خوب، خبرهای بدم
دقیقا
به طبع تأثیر میذاره. بسیار عالی های دکتر. حالا این ریسک غیر سیستماتیک شما فرمودین که ما میتونیم بریم تو سایت بازار بورس در مورد ترازنامه گزارشات مالی چیزی رو ببینیم. آیا الان اون سایت به ما اطلاعاتی در مورد برنامه آینده ها هم میده؟ البته شما اشاره فرمودین که بازار ما نیمه کاراست و فقط فعلا اطلاعات گذشته و حال توشه.
بله. حالا خدا شکر بازار بورس خیلی الان خوب شده، یعنی با مدیریت خوبی که سازمان بورس رو بهادار رو شرکت بورس داره اعمال میکنه، شرکت بورسی ملزم هستن سه ماه گزارشات فصلیشون رو به بورس ارائه بکنن و برنامه بودجه سال آیندهشون تو کدال بورس بذارن. اگه نذارن اصلا مجوز بورسشون رو باطل میکنن.
خب خیلی
این الزامی که الان سازمان بورس گذاشته، شما میتونید وارد کدال بشی و اسم شرکت رو سرچ بکنی و اطلاعات گذشته، اطلاعات حال و آیندهش رو تقریبا ببینی. حالا یه سری از شرکت‌ها توی ارائه اطلاعاتشون تاخیر دارن متأسفانه، فقط مشکل اینه. مثلا هنوز میبینی برنامه بودجه سال آیندهشون نذاشته تو سازمان که بورس بهش اخطار میده، میگه سری بذار، و چون وضعیتش مبهم مشخص نیست نمیتونه اطلاعات واهی هم بذاره، باید اطلاعاتی بذاره که متکی به واقعیت‌های آینده باشه. به همین خاطر شرکت‌های خوب از بعدو خیلی سریع شما تو همین نگاه میتونید تشخیص بدید.
بسیار عالی. خب خیلی خوب شد، یکم کار داره راحت‌تر و دقیق‌تر میشه.
متشکرم جناب آقای دکتر جواد اینابادی، فوق دکترای مدیریت مالی، و همچنین دکتر محمود آسیاچی، دکترای استراتژی، با توجه به صحبت‌های زیبایی که داشتید و پرمغز در حوزه گرایش مالی، گام نهم از فصل سوم. مدیریت یعنی هنر جلب پیروی داوطلبانه دیگران، از اینکه همراه ما هستید و داوطلب شنیدن برنامه مدیریت برتر به خود می‌بالید. خب آقای دکتر آسیرچی اگه موافق باشید به همراه آقای دکتر اینابادی به جمع‌بندی مطالب این برنامه بپردازیم.
بسیار عالی، حتما. در مورد بورس صحبت میکردیم، از آقای دکتر خواهش کردیم که ما رو راهنمایی کنن که چجوری توی بازار بورس وارد بشیم و چجوری بتونیم کنترل کنیم بمانیم، تغییرات قیمت ها چجوریه، سود چجوریه، بازدهی چجوریه. آقای دکتر جمع‌بندی اگه داشته باشیم برام متوجه مباحثی که داشتیم.
بس امروز اون بحث خیلی کاربردی بود برای اون دوستانی که خب توی صحنه بورس در واقع داشتن فعالیت میکردن و در حال فعالیت هستن. خدمتتون عرض کردم که بورس ما تابع از دو تا شاخص ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک هستش که ما با مطالعه این دو تا شاخص میتونیم تصمیم خوب رو در مورد اون خرید اون سهم بگیریم. حالا خارج از این، ما با مطالعه دقیق گزارشات مالی که شرکت‌ها معمولاً توی کدال منتشر می‌کنن و در اختیار عموم قرار میدن، میتونیم با محاسبه صورت‌های مالی، تجزیه تحلیل صورت‌های مالی و اون نسبت‌های خاص در مورد اون شرکت اظهار نظر کنیم که آیا میشه سهام این شرکت رو خرید یا نه. چون بعضن داشتیم ما که شرکت‌هایی بودن اطلاعاتی هم توی سازمان گذاشتن در مورد برنامه بودجه ولی محقق نشده. یعنی ما با سوابق بررسی کنیم، سوابق قبلی شرکت رو، و یه جورایی برای اطمینان خاطری بیشتر بتونیم اطلاعات اینترنال سازمان رو بهش دسترسی پیدا کنیم. حالا برای شروع گفتیم دوستانی که میخوان وارد بورس بشن از صندوق سرمایه‌گذاری شروع کنن، برن کد سهامداری بگیرن با مطالعه، با ارائه کد در واقع کارت ملیشون و شناسنامه‌شون برای صفحه اول. یه 24 ساعت طول میکشه تا بتونه کد سهامداری شما حاضر بشه. بعد از این کد سهامداری گرفتن میتونن از طریق خود سایت کدال حتی اینترنتی و آنلاین خرید فروش سهام داشته باشن، یا با کارگزاریا بتونن یه کارگزاری خاص تو تلفنی اوردر بدن یا حضوری برن اونجا و بگن فلان سهام برای من بخر. اینی که فعلا مجموع تو این 10 15 سالی که ما تاریخچه سازمان بورس بررسی میکنیم، بورس تهران حداقل 50-60% سالیانه بازدهی موثرش بوده و توصیه میشه که توی بلند مدت وارد سهامهای بنیادی بشیم ما، نه سهامهای کوتاه مدت. بورس تهران برای افرادی که میخوان سرمایه‌گذاری بلند مدت بکنن خیلی عالی هستش، ولی خب تو کوتاه مدت با تجربه اتفاقاتی که توی صحنه در واقع بین الملل میفته و تغییراتی که توی قیمت نفت هستش، و چون کشور ما کشور نفتی هست متاثر از قیمت نفت هستید، قیمت بورس ما و سهامم، اینه که یا اطلاعاتی که مثلا در مورد شرکت‌های پتروشیمی داریم ما، خب تصمیمی که مجلس گرفته الان برای پتروشیمی‌ها که قیمت مثلا خوراک پتروشیمی‌ها رو مثلا از 10 سنت رسونده بود به 13 سنت و پتروشیمی‌های خورده به ما چالش مواجه شدن، یا مثلا عوارض گاز و آبرق باید پرداخت می‌کردن، اینا خب قیمت سهام اینا رو در واقع کاهش داد و سهامدارانی که این سهام خریده بودن یک کمی با مشکلاتی تو این چند وقت قبلی مواجه شدن. این تغییرات و تصمیماتی هم که باز توی حوزه در واقع سیاست‌های کلان کشور گرفته میشه در مورد برخی از شرکت‌های بزرگ، اینا میتونه رو قیمت سهم این در واقع شرکت‌ها تأثیر بذاره. در نهایت با مطالعه همه این عوامل میتونیم یه تصمیم درستی بگیریم که کجا تو کدوم فیلد سرمایه‌گذاری کنیم که در واقع برامون بهتر باشه. حالا فیلدهای دیگه هم هست غیر از بورس که ما این جلسه رو در واقع چون بحث سهام بود، من اگه اجازه بدید چون بحث اوراق مشارکت هم مطرح نشده تا الان و ما در
دو سه دقیقه آقای دکتر بیشتر فرصت
نکردیم، آره یه اشاره مختصری هم داشته باشم در مورد
دو دقیقه. بله
ببینید، ما برای تامین مالی این که مثلا بخوایم سرمایه گذاری کنیم میتونیم غیر از سهام اوراق مشارکت هم بخریم. الان برخی از شرکت ها اگه دقت کرده باشید تو این چند سال اخیر وزارت نیرو، در واقع بانک‌ها، همینطور شرکت‌های بزرگ در واقع ملی، برای اینکه مخصوصا پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها برای اینکه بتونن پروژه‌های خودشون رو در واقع اجرا بکنن برای پروژه سدسازی و عمرانیشون، اومدن اوراق مشارکت رو با یکی از بانک‌های کشور منتشر کردن. معمولا اوراق مشارکت با نرخ 21% حداقل سالیانه سود روز شمار داره و این اوراقی هستن که قابل در واقع تغییر هستن و قابل واگذاری هستن، بینا منتشر میشن و میشه اینا رو هر لحظه فروخت و هر لحظه میشه نقدش کرد. معاف از مالیات هستن، خوبیش اینه، یعنی 21% رو که میده چون معاف از مالیاته، یعنی نرخ موثرش میشه حدود 26-27%. یعنی من توصیه میکنم به دوستانی که خب باز حالا میخوان یه سرمایه‌گذاری سیف‌تر و منطقی‌تر داشته باشن غیر از سهام، میتونن اوراق مشارکت هم بخرن، چون الان بانک های ما نرخ روز شمارشون 24% دیگه، حالا 24% همه بانک هم نمیدن، 22% الان دیگه مثلا هست، 22% رسمی هستش. اینی که اونجا مثلا شما میتونید 26% و تقریبا در واقع منتفع بشی. اوراق مشارکت هم معمولا کوپوناشون 3 ماه یک بار پرداخت میشه، سوداش سر سال کل اصل و سود برمیگرده به شما و یه جوری همه کمک شده برای اقتصاد کشور، برای آبادانی کشور، برای پروژه های بزرگ کشور و شما یه جوری سهم داره تو اشتغالزایی و بهره‌وری کل جی ام پی سرانه مملکت.
بسیار عالی.
توصیه میکنیم که توی این بحث هم اگه که دوستان میخوان مطالعه داشته باشن برای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت، مخصوصا بنگاه های بزرگ، قسمتی از در واقع نقدینگیشون رو غیر از بورس بیان تو اوراق مشارکت هم سرمایه‌گذاری کنن.
به امید خدا انشالله. امیدوارم با راهنمایی از سالی و اطلاعاتی که مردم در مورد بورس پیدا کردن یه مقدار سرمایه های به خصوص سرگردون ما به جای خرید و فروش دلار و سکه و طلا که غیر از این که گرونی و لطمه‌ای به هممونه به سمت بورس هدایت بشه که به درد کلان کشور بخوره.
دکتر ما یه چیز نزدیک به همین حجمی که تو بورس داریم 450 هزار میلیارد تومان، نزدیک به همین مبلغ هم حدود 500 هزار میلیارد تومان پول سرگردان تو کشورمون هست.
بله.
که اینا خب اگه بتونیم ساماندهی بشن و تو جای خوبی هدایت بشن، تو تولید برن یا تو بحث همین بحثایی که ما امروز مطرح کردیم، میتونه اقتصاد کشور رو یه خورده سرسامون بده و از این حالت التهابی در بیاد.
به امید خدا. به امید خدا. ممنون دکتر، خسته نباشید. امیدوارم شما شنونده‌های عزیزم خسته نباشید و دیگه بعد خداحافظی کنیم، به پایان برنامه رسیدیم.
بله خیلی ممنون، شما هم واقعا وقت گذاشتید سرکار خانم آبادی، از شما متشکریم.
متشکریم از حضورتون، از تجربیات خوبتون و اطلاعاتی که در حوزه مدیریت داشتید و در اختیار ما قرار دادید، آقای دکتر محمود قصیرچی و دکتر جواد عین‌آبادی. و سپاس از همه همکلاسی‌های خوبم و شنوندگان همیشگی برنامه مدیریت برتر. هر کس میتونه سررشته کار خودش رو به دست گرفته و اون رو در مسیر دلخواه خودش پیش ببره. توان یادگیری و به کار بستن با شتاب آموخته ها بزرگترین امتیاز رقابتیه که در اختیار ما گذاشته میشه. این برنامه کاری بود از رادیو اقتصاد به همکاری این دوستان. تهیه کنندگی مریم هدیه‌لو، صدا برداری ستاره حمیدی و به اجرای من هم نفس و هم کلام با شما مریم آبدی. کارشناسی دکتر آسیاچی و تشکر از میهمان این کلاس جناب آقای دکتر جواد عین‌آبادی. کیفیت فکر ما کیفیت زندگیمون رو تعیین میکنه. تا مدیریت بهتر دیگر، خداحافظ.
رادیو 24 ساعته اقتصاد. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد، صنعت، تجارت و بازرگانی ایران. عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
یارم قدحی در دست مست از می و میخوار از نرگس مست در
های سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگهدارنده است. ما با شما آقای دوخ شدیم. دوخ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
فقط تا پایان شهریور ماه فرصت دارید تا با مبلغ استثنایی 100,000 تومان صاحب یک سیم کارت دائمی همراه اول شوید. پس وقت رو از دست ندید و با مراجعه به دفاتر و فروشگاه‌های همراه اول و یا سامانه گلچین sim.mci.ir سیم کارت های دائمی همراه اول رو خریداری کنید. همراه اول، رکورد دار سرعت اینترنت همراه.
زمان ما ارزشمنده، پس اون رو صرف تقلید از زندگی دیگران نکنیم. همراه پخش شبکه رادیویی اقتصاد. دوستی می گفت من یاد گرفتم همیشه کارهایی رو انجام بدم که قبلاً انجامشون ندادم. رشد و راحت طلبی با یکدیگر همزیستی ندارند. شبتون